الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثی که ابتدا مطرح شد هل یجوز التمسک بالعام در شبهات مصداقی مخصص و به دنبالش بحث‌های مربوط به یکدیگر در این رابطه، اینا تمام شد. یه بحث‌های مستقل دیگری هست که خیلی مبتنی بر اونا نیست، خودش مستقلن. یه بحثش را مرحوم آقای آخوند با تعبیر بقیه شیئون مطرح میکند تا بعد برسیم به فصل بعد. بقیه شیئون هل یجوز التمسک به اصالت عدم تخصیص فی احراز عدم کون شک فی احراز عدم کون ما شک فی انه من مصادیق العام مع العلم به عدم کونه محکوما به حکمه مصداقا له. یا عام میگفته شده، یه فردی را میدونیم حکم اون عام رو ندارد، آیا میتونیم بیاییم بگیم اصالت العموم عام تخصیص نخورده؟ پس این فرد، این مورد فرد این عام نیست. نه، این مورد فرد این عام نیست. مثلا مولا گفت اکرم احبایی، یه مورد رو میدونیم که وجوب اکرام ندارد، میتونیم بگیم عموم اکرم احبایی. اگر این از احبا بود که واجب بود اکرامش، در حالی که میدونیم وجوب اکرام نداره، از این کشف کنیم پس این از عموم احبا نیست. این سؤال هل یجوز التمسک به اصالت عدم تخصیص فی احراز عدم کون ما شک فی انه من مصادیق العام مع العلم به عدم کون محکوما به حکمه مصداقا له، نه این مصداق عام نیست. چرا؟ برای اینکه اگه این مصداق عام باشه یلزم التخصیص، اصالت و عدم تخصیص. یه نه، این عام تخصیص نخورده، پس نکشف که این مورد از مصادیق عام نبوده از اول. بعدم توضیح میدم که خوب مورد بحث روشن بشه. اذا علمنا به خروج فرد عن عموم حکمن و عدم محکومیته به حکمه و شکه فی انه هل هو من افراده و قد خرج تخصیصا او لم یکن من افراده رأسا، این از افرادش رو تخصیص خورده یا نه از افرادش نبوده از اول. و کان خارجا عنه تخصصا و دار الامر بین تخصیص و تخصص، بوده و تخصیص خورده یا از اول نبوده، دار الامر بین تخصیص و تخصص، فهل یجوز التمسک به اصالت العموم لاثبات عدم کونه من افراده. دائر مداره که تخصیص خورده یا نه، اصالت العموم میگه این عام تخصیص نخورده، اگه تخصیص نخورده پس تخصصه، یعنی از اول جز افراد این عام نبوده. لاثبات کونهی من افراده و کون ذالک تخصصا لاثبات عدم کونهی من افراده و کون ذالک تخصصا، میشه به اصالت العموم در اینجا تمسک کرد ام لا؟ شدنیست یا نه؟ عنایت کنید یه مقدمه ای را، توضیحی را میدونید اصالت العموم چه اصلیه؟ استتاب براعت چه چیه؟ چه اصلیه؟
ها؟ اصل عملی که نیست.
اصالت العموم یه اصل لفظیه. اصول لفظیه مجعول شارع نیست، اینا مجعول عقلاست. عقلا بین خودشون سیره‌ای دارند، بنایی دارند، اصولی دارند، ضوابطی دارند برای تفهیم و تفهم و انتقال مطالب بین خودشون. اینا اصول عقلاییه، نه اصل شرعی که به جعل شارع باشه. اصالت العموم از این قبیله، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه در مقابل مجاز و امثال ذلک، اینا همه یک اصول عقلاییه. اصول لفظیه بهش میگیم، اصول لفظیه کلها اصول عقلاییه، به جعل شارع نیست، در موضوع احکام شارع دخالت داره. حالا وقتی این سوال اینجا مطرح میشود، برای جوابش باید کجا بریم؟ ببینیم آیا در این موردی که حالا مورد سوال واقع شده، حالا تکرار میشه، آیا یه اصل عقلایی داریم؟ یعنی اصالت العموم عقلاییان شامل این مورد هست یا نیست؟ خوب عنایت کردیم؟ نکته سوال و جواب میاد اینجا. اینجا بحث روایت نیست که بگیم اینجا اصالت العموم داریم یا نداریم. روایت بگه اینجا جای اصالت العموم هست یا نیست. نه خیر، اینا بحث اصالت های لفظیه. اصالت های لفظی مبناش سیره عقلاست. حالا این سوال جایی که یه فردی میدونیم حکم عام رو ندارد، اما آیا از افراد عام هست و تخصیص خورده یا اصلا از افراد عام نیست، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اگر از افراد عام هست و در این حکم تخصیص خورده، خب در موارد دیگر، احکام دیگر باز به همین عموم تمسک میشه. هر جا دلیلی بر تخصیصش نداشتید، اما اگر نه، از این کشف کردید که از افراد عام نیست، همه احکام دیگرش هم منتفی میشه، احکام دیگر هاش هم نخواهد داشت. خب پس ثمره هم داره این بحث، ثمره بسیار. چی بگیم در این مورد آقا؟
اینجا بحث اینه که اگر آم مقدم لفظیه بگه فرمودین اصل لفظیه، اگر این فرد مقدم بر اصل لفظیه آم مطرح شده
در باب عام مخاص قبلا گفته شد شاید بر. بحث تقدم و تأخر اثری نداره، چه بسا عام اول بیاد بعد خاص، چه بسا خاص اول بیاد بعد عام.
اول آمده این حکم رو نداره که قطعا چیزی که در حکم عام اشتلالت برای
نمی کنه، اینش فرقی بس تاریخ تفاوتی نمی کنه. حالا این قطعنی که شما میگید چی؟ میگید یعنی در اینجا عام شاملش نمیشود. خیلی خوب، در این که این حکم عام رو نداره فرضمون اینه گفت اکرم احبائی، میدونم زید رو نمیخواد اکرام بشه، حالا به هر دلیلی آیا از افراد این عام هست تو تخصیص خورده یا نیست؟ نیست. آیا میشه به اصالت العموم تمسک کرد و بگیم این فرد جز افراد این عام نیست ولی لازم میاد تخصیص؟ نه، عام تخصیص نخورده پس این جز افرادش نیست. میشه؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده بله، شیخ گفته میشه به اصالت العموم تمسک کرد و نستکشف من که این جز افراد عام نیست. عبارت شیخ، اذا علمنا ان زیدن مثلا مما لا یجب اکرامه، زید واجب الاکرام نیست، و شککنا فی انه هل هو عالمون و خصص فی هذا المورد، مولا گفته اکرم العلماء، حالا دیگه اونش سکر نکرد شیخ معلوم، اکرم العلماء، ولی میدونم این زید واجب الاکرام نیست. آیا این عالمون و خصص یا نه؟ نکشف که این عالم نیست، این عالم نیست، و شککنا فی انه هل هو عالم و خصص فی هذا المورد او لیس عالما فلم یخصص. حالت عدم تخصیص تقول انه لیس بعالم، بله میشه به عموم به اصالت و عدم تخصیص به این اصل تمسک کرد و گفت این عالم نیست، و همچنین گفت اکرم العلماء، دو تا زید داری، یکیش عالمون یکیش غیر عالم، آیا مقصود زید لا یجب و اکرامه، این کدوم زیده؟ اون عالمه و تخصیص خورده، یا نه این مقصود زید غیر عالمه؟ ولو تردد زیدون بین شخصین احدهما عالمون والآخر جاهل و سمعنا قول القائل لا تکرم زیدن، زید واجب الاکرام یحکم به انه، مراد زید جاهله لاصالت عدم تخصیص، اگه زید عالم باشه تخصیص در اصالت در عموم لازم میاد، اصالت و عدم تخصیص میگه نه اون مراد نیست. فتقول یا فنقول ان کل عالم یجب اکرامه به اصالت العموم و ینعکس به عکس نقیز الى قولنا کل من لا یجب اکرامه لیس به عالم و هو المطلوب، که پس اون فردی است که عالم نیست تا اصالت العموم محفوظ بماند.
نه
خیر، بحث استثاب اینجا نیست. اصالت و عدم تخصیص فرض، اینه یک فردی رو خارج شده میدونیم، نمیدونیم از کدومه. بحث اصالت لفظیه که اولش عرض کردیم حضرت آقای زارعی در میونی. بله،
اصالت عموم رو گفتید اصل لفظیه، اصل عدم تخصیص
همونه. این دوتا نیست. نه خیر، این دوتا نیست. نه خیر، بحث لفظیه، بحث لفظیه در اینجا. نه، بعد مرحوم شیخ میگه بله به اصالت العموم میشه تمسک کرد و نکشف که این مورد جزء این عام نیست، این مورد مشکوک عام بود، از این عام بودن و نبودن فرضمون اینه، نه نکشف که از این قبیل نیست. میگه فقها هم در فقه به همین شکل عمل کرده و علا ذالکه جرا دیدن و هم فل استدلالات الفقهیه که استدلال هم علا تهارت الغساله به انها لا ینجس المحل فان کان نجسا غیر منجس یلزم تخصیص قولنا کل نجس منجس. اگر یه نجسی را توی ظرفی شستی، میگن این غساله پاکه، خب ما اینجا یه سلسله عمومات داریم، این نجس مثلا فلان چیزه، کل نجس منجس وقتی آب از روش عبور کرد اومد توی ظرفی، باید اون ظرف هم بشه نجس، در حالی که نه، فقها میگن اون ظرف نجس نمی شود، این محل نجس نمی شود. این معناش اینه که این غساله یعنی آبی که از این نجس سرازیر میشه پاکه و الا باید این محل رو نجس کنه. به عموم کل نجس منجس اخذ میکنه و نکشف که این غساله نجس نیست، که استدلالهم علی طهارت الغساله به اینکه اینش ثابتون که لا ینجس المحل، این ثبته. آیا این تخصیصون یا تخصص؟ فان کان نجسا غیر منجس، اگر غساله نجس باشه ولی محل رو نجس نکنه، این لازم میاد تخصیص در عموم کل نجس منجس اصالت العموم کل نجس منجس، میگه نه این غساله نجس نیست. این مثالی که شیخ زده. خب کل بحث مطرح شد، بیان مرحوم شیخ هم مطرح شد، عمده اینه. یا عام می‌داریم، می‌دونیم این فرد محکوم به حکم این عام نیست، اما هل هو تخصیص او تخصص؟ آیا اصالت العموم اینجا میاد یا نه؟ بس اصل لفظیه اصالت العموم. مرحوم شیخ تمسک کرد به این اصالت العموم، یه مثال فقهی هم برش زد. عبارتشم خوندم دقیقا. مرحوم آقای آخوند نه اینو منکره، میگه نه اینجا جای اصالت العموم نیست. چرا؟ یه اصل لفظی دارید. اصل لفظی است. تعبیر مرحوم آخوند عنایت کنید، میگه به احتمال اختصاص حجیت ها به ما اذا شد که فی کون فرد العام محکومن به حکم کماه و قضیت و عمومه. آیا این اصالت العموم مال جاییست که نمیدونیم اون فرد محکوم به این حکم هست یا نیست؟ اونش مسلم، اونجا جای اصالت العمومه. یه جایی که گفت اکرم العلماء، یا آقای رو میدونیم من العلماء شک بکنیم یجب اکرامه ام لا، اصالت العموم اکرم العلماء میگه چی؟ یجب. این جای اصالت العموم هست بلا اشکال، اما جایی که حکم رو میدونیم آیا اینجا هم جای اصالت العمومه؟ دیگه اصالت العموم به درد میخوره؟ اینجا مرحوم آخوند روشن اون نکته اشکال رو بیان نکرده، فقط احتمال و اختصاص حجیت ها به اون فرض اول شد که در یک فردی که این حکم رو داره یا نداره، اونجا فقط. و المثبت من الاصول اللفظیه و این کان حجتن، بله اگر اصول لفظیه جایی مطرح شد و جاش بود قبول داریم، مثبتاتش هم حجته، غیر از بحث استصحابه، غیر از اون جاست که مثبتاتش حجت نیست. نه، اصول لفظیه مثبتاتش هم حجتون، اما اینجا صحبتمون اینه که آیا اصلا اصالت العموم اینجا را شامل می شود، جاری می شود یا نه. والمثبت من الاصول اللفظیه و ان کان حجتا الا انه لا بد من الاقتصار الا ما يساعد عليه الدليل، اون مقداری که اصالت العموم داشته باشیم، دلیل اصالت العموم شاملش بشود. ولا دلیل ها هنا، نکته اصلی آخر، ما در رابطه با اصالت العموم دلیلی نداریم جز سیره و بناء العقلاء. ولا دلیل ها هنا الا سیره و بناء العقلاء و لم یعلم استقرار و بناها امرائهم علا ذالک. عدله به اصطلاح این اصول لفظیه دلیل شرعی که نداره، این رو اول از کردیم، دلیلش سیره است و بنای عقلا. سیره در این موارد مشکل ادعاش کردن، چند جا این چنین اتفاق افتاده باشه که اینجور شکی پیش بیاد و عمل کرده باشن، نه. اما بناء العقلا در این گونه موارد چگونه است؟ شک داریم ولذا نمیتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. خلاصت الکلام، دلیل ما بر اصالت العموم به عنوان یک اصل لفظی، نه اصل شرعی نیست، شارع ثابت کنه، نه اصل لفظیه، سیره است و بنای عقلا. آیا این سیره یشمل و جایی که بدونیم این فرد جزوش نیست و بخوایم کشف کنیم این فرد این حکمو نداره، بخوایم کشف کنیم پس جز این عام نیست. گفت اکرم العلماء، یه آقای رو میدونیم که لایجب اکرامه، میخواییم به اصالت العموم بگیم پس این معلومیش عالم نیست، این عالم نیست. ها؟ یا نه، اصالت العموم فقط مال جاییست که شک داری که اینو میخواد شامل بشه یا نه. گفت اکرم جیلانی یا اکرم العلماء، نمیدونم اینم میخواد بگه یا نه، میگه عموم است و اصالت العموم یشمله، فقط مال اینجاست. مرحوم آخوند حرف شیخ رو منکر میشه، صرفا به نفی العلم، یعنی احراز نکردیم اصالت العموم رو در این مورد، اینو احراز نکردیم. ولا دلیل ها هنا الا السیرة و بناء العقلا ولم یعلم استقرار و بنائهم على ذلک، ادعای علم به عدم نکرد، محکم جبهه نگرفت. لم یعلم، این مطلب برای مرحوم آخوند سابقه داره، همون اوائل کفایه اینه که در اونجا اگر یک کسی کلمه ای رو گفت مرادشم میدونی، اما نمیدونیم این حقیقتون در این معنا یا مجاز، هل یمکن تمسک به اصالت الحقیقه، که بگیم پس این مراد معنای حقیقی این لفظه، کشف کنیم معنای حقیقیش رو. این اون اوائل کفایه مطرح کرد مرحوم آخوند، همین اشکال اونجا کرد. اصالت الحقیقه یکی از اصول لفظی است مثل اصالت العموم. اونجا گفت اصالت الحقیقه انما تجری فی تشخیص المراد لا فی کیفیته، نمیدونی معنا چیه، نمیدونی مراد چیه، میگی این معنا حقیقت، این معنا مجازه، اصالت الحقیقه انشالله معنای حقیقی رو اراده کرده پس این مرادشه. این خوب، اما جایی که مراد رو میدونی و نمیدونی انه حقیقتون او مجاز، نمیتونی به اصالت الحقیقه مراجعه کنی. اصالت الحقیقه انما جعل انما تجری لتشخیص المراد لا لبیان حقیقیت المراد. این اشکالی که اونجا هم کردم. ما همیشه یکی از آقایون داشتیم که اینجا میشست، یا آب نبات رو هم میداد، ظاهرا قندم میفته. بله باشه باشه باشه. به به به، حضرت آقای مدرسی دست شما در نکنه. صحبت همینه که آیا اصل عدم تخصیص اینجا جاریست یا نه، یا این که میدونیم مراد چیه اما نمیدونیم. همین قاعده کلی داریم، رو همین قاعده کلی بحث میکنیم. میدونم اول کلام اصالت و عدم تخصیص، اصالت العموم، نه دو تعبیرش یکی یا دو تا معنا، تعبیر یه معنا داره. آیا یجری در این مورد یا نه؟ در اون بحث حقیقت تعبیر مرحوم آخون اونجا اینه: اذا علم مراد المتکلم و شک فی کونه حقیقتا او مجازا. نه، اینجا نمیشه تمسک کرد به اصالت الحقیقه. چرا؟ فانها تختص بما اذا شک فی مراد المراد، چیزی که مراد رو نمیدونیم، و لم یعلم، اونجا هم با همین تعبیر، جریانها یعنی جریان اصالت الحقیقه، فیما اذا شک فی حقیقیت المراد. میدونیم مراد متکلم اینه، اما این به نحو حقیقت یا غیر حقیقت، اونجا جای اصالت الحقیقه نیست. مرحوم آخون اینو اونجا هم نفی کرد. و اما این تعبیری که شیخ کرد از قبیل عکس نقیض، این مال قضایای قطعیه است، نه مال مواردی که بخوای به اصل تمسک کنی. این در قضایای قطعیه است. بله، یعنی عکس به عکس نقیضه کذا در غیر قضایای قطعیه، چون منطقیین این حرف رو زدن. بله منطقی هم هست، منطق میره روی قطعیات، روی ظنیات و اصل و اینا تو منطق راهی نداره. در اینجا نه، میخواد سیره عقلا تمسک کنی شما. غیر از اون عکس نقیضیست که مرحوم شیخ بهش گفته، اینجا نمیتونیم. البته یه مطلبی را مرحوم آقای آخون خودش یک تازگی ها در مخصص لبی اونجا آمد گفت میتونیم تمسک کنیم به عموم عام و استکشاف و عدم کون الفرد المشکوک من افراد الخاص و سایر آثارش هم برش مترتب کنیم. اینو در مخصص لبی مرحوم آخون پذیرفت. نگید پس چرا اینجا؟ نه، این حرفش مخالف اونجا نیست. در اونجا جایی بود که یقیناً اصالت العموم جاری می شد، جریان اصالت العمومش مسلم بود، مگر از حیث تنون عام به عنوان خاص، که اون آیا دخالتی پیدا میکنه یا نمیکنه، و اینکه آیا لوازمش برش مترتب میشه یا نمیشه. در حالی که مورد بحث ما اشکال در همین جریان اصالت العمومه، اونجا مسلم و معلوم بود این اشکال مرحوم آخوند، اشکالی که اینجا دارم در اصالت الحقیقه هم دارم، این اشکال عامیست در اصول لفظیه و میگه جایی که مراد معلومه لا یجری. ولی ما در این بحث مرحوم آخوند در همون بحث اصالت الحقیقه اشکال کردیم، نپذیرفتیم. نه خودتون میگید دلیلتون سیره است، همه شما اشکالتون اینه که شک داریم که آیا سیره در این جور مواردی که مراد معلوم است اما نمیدونیم به نحو الحقیقت او المجاز جاری نمیشه. چرا؟ ما دلیل داریم که سیره در این موارد هم جاری می شود. یه شاهدش، شما میرید توی کشوری که زبانش کاملا برای شما بیگانه است، چجور زبان یاد میگیرید؟ چجور زبان یاد میگیرید؟ حتما باید اول برید سر کلاس زبان یا نه تو همون عرف اونجا، تکلمات اونجا میبینید این کلمه رو گفت، طرف هم این معنا رو ازش فهمید، بنا میگذارید بنا این که معنای این کلمه اینه. این چی چیه؟ این چی چیه؟ این همین اصالت الحقیقه است. رایجون، پس سیره عقلا اینجا هم هست، سیره عقلا اینجا هم هست. چی میخواید دیگه؟ اینو در بحث اصالت الحقیقه اونجا عرض کردیم که اصلا مبنای تعلم لغات بالمحاوره همین مطلبه. اینو اونجا عرض کردیم. در مورد بحثمونم اینجا در اصالت العموم شواهدی داریم در فقه، مواردی داریم در فقه که فقها تمسک کردن به عنوان سیره عقلا بر همین مطلب. انشاءالله بیان این موارد فردا به یاری خدا و بعدم، بله شاید فردا، بله تا نمیرسیم به فصل بعد، انشاءالله فردا بیاریم.